ستاسو ټول څخه مننه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 16 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از شی جین پینگ رهبر چین در کالیفرنیا استقبال کرد، جایی که این دو رهبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک با دیگر دیدار می کنند. بایدن و شی برای مدت کوتاه در خارج از املاک فیولی در حدود 30 مایلی جنوب سان فرانسیسکو قبل از رفتن به داخل محل رد و بدل کردن اظهارات دست دادند. سپس مطبوعات از اتاق خارج شدند تا جلسه پشت درهای بسته بین رهبران ادامه یابد. بایدن که ابتدا صحبت کرد گفت که تنش نباید به سمت درگیری منحرف شود. کشی در پاسخ گفت که برای دو کشور پشت زدن به یکدیگر یک گزینه نیست. به عنوان اولین دیدار در یک سال بین دو رهبر امید می رود که با کاهش تنش‌های جاری بین دو قدرت بر سر درگیری‌های نظامی، قاچاق مواد مخدر و هوش مصنوعی کمک کند. مقامات هر دو طرف انتظارات کمی برای حل هر چیز مهمی دارند. این دو در مورد تایوان، آب‌های جنوبی چین، جنگ اسرائیل و حماس، حمله روسیه به اوکراین، کره شمالی و حقوق بشر بحث خواهند کرد. همه موضوعاتی که دو کشور در آنها اختلافات شدیدی داشتند. همچنین احیای چنل های ارتباطی عادی بین اردوهای دو اقتصاد بزرگ جهان در دستور کار قرار دارد. چین این تماس ها را در آگست 2022 قطع کرد، زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان وقت از تایوان، جزیره خودگردان که بیجینگ آن را بخشی از سرزمین اصلی می داند، بازدید کرد. روابط بین بیجینگ و واشنگتن در ماه فوریه پس از آن که رئیس جمهور بایدن دستور داد یک بالون جاسوسی چینی که بر فراز ایالات متحده حرکت کرده بود سرنگون شود، بدتر شد. مفتش عمومی خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با قانونگذاران امریکایی گفته است که بخش قابل ملاحظه کمک های بین المللی به طور خاص مساعدت های امریکا برای افغانستان و جیب طالبان سرازیر می شود. سابکو روز سه شنبه در جلسه اجتماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی با منبع تغذیه تروریسم مبدل شده است. او گفت که طالبان از پروژه های خارجی باج گرفته و مشخص می کنند که کی از این کمک ها مستفید شوند. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان همچنین گفته است که طالبان سازمان های غیر دولتی با شمول ملل متحد را زیر فشار می گیرد تا اعضای این گروه و بستگانشان را در روند توزیع کمک ها بگمارند. طالبان یافته های گزارش سیگار را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشورهای کمک کننده به افغانستان را ترغیب کرد که کمک ها را سیاسی نسازند. او گفت که کمک های بشری ایالات متحده به مردم افغانستان از سوی سازمان های غیر دولتی مصرف و توزیع شده است. یک ارزیابی مستقل ملل متحد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند. در پیشنویس این ارزیابی که صدای آمریکا آن را دیده آمده است، هر گونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سیستم های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در نتیجه مذاکرات میان نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت، وزیر اقتصاد پاکستان و معاون صدر اعظم ازبکستان یک صورت جلسه امضا شد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت چهارشنبه با فرستادن پیام بر رسانه ها گفت که مسائل در رابطه با تجارت و ترانزیت سه کشور شامل این سند است. و افزود در این جلسه و تقویت روابط اقتصادی سه جانبه اتصال منطقه‌ای از طریق تجارت، تسهیلات بیشتر ترانزیتی، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، کاهش مخارج، تسهیلات ترانسپورتی، برقی سازی سیستم های گمرکی، تقویت و گسترش سیستم بانکی، مسئولیت های قضایی، صدور ویزا و رفع مشکلات ترانزیتی و تقویت ترانزیتی سه‌جانبه تاکید گردیده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است که در جریان روند بازگرداندن مهاجرین از پاکستان به افغانستان در دو ماه گذشته صدها هزار مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. اوچا سه شنبه در گزارش گفت که از اواسط سپتامبر امسال تا روز گذشته در مجموع 327,400 مهاجر فاقد مدرک افغان از پاکستان به کشورشان برگشتند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزود این هجوم ناگهانی فشار بیشتری را بر منابع تحت فشار از جمله سرپناه و خدمات اولیه وارد کرده است و به حمایت‌های اضافی نیاز است. مقام‌های آمریکایی گفتند که در تازه‌ترین مورد تندروان روز سه‌شنبه 14 نوامبر چندین حمله راکتی را بر نظامیان آمریکا در شرق سوریه انجام دادند. با گفته مقام‌های آمریکایی اقدامات بازدارنده برای مهار کردن این حملات روی دست گرفته شده و در آخرین مورد نظامیان آمریکایی تأسیسات را در سوریه آماج حمله قرار داد که از سوی ایران و تندروان مورد حمایت این کشور استفاده می‌شد. سابرینا سنگ معاون سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که اقدامات بازدارنده آمریکا مؤثر و واقعی شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر چهارشنبه با وقت نیویورک برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس با تصویب قطعنامه خواهان توقف فوری و طولانی مدت جنگ با اهداف بشردوستانه در سراسر نوار غزه شد تا کمک ها به همه غیر نظامیان در منطقه مؤثره شده برسد. این قطعنامه که توسط مالتا تهیه شد و با 12 رای موافق و 3 رای ممتنع از مجموع 15 رای ممکن اعضا به تصویب رسید، همچنین بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگانهای حماس و ویژه کودکان تاکید دارد. ایالات متحده، بریتانیا و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادند اما کسی آن را ویتو نکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این 4 مرتبه دیگر برای صدور قطعنامه مرتبط با جنگ بین اسرائیل و حماس تلاش کرده بود که هیچ کدام از آن قطعنامه مورد موافقت اکثریت و تصویب نهایی قرار نگرفته بود. بر اساس یک منبع قضایی، فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به اتهام همدستی در جنایات علیه بشریت به خاطر حملات کیمیایی 2013 چهارشنبه صادر کرد. این منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت که مخالفان اسد او را همچنین مظنون به همدستی در جنایت جنگی که در آن بیش از 1400 تن در نزدیکی دمشق کشته شدند متهم می‌کنند. پایان اخبار.
شما مشروع خبرها را شنیدید. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با قانونگذاران آمریکایی گفته است که بخش قابل ملاحظه کمک‌های بین‌المللی به ویژه مساعدت‌های آمریکا برای افغانستان به جیب طالبان سرازیر می‌شود. سابکو روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی به منبع تغذیه تروریسم مبدل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
در حالی که قانونگذاران آمریکایی مصروف بررسی تصویب کمک‌های بیشتر مالی برای اوکراین و اسرائیلند، پرسش‌های تازه‌ای در مورد میلیاردها دلار پول کمک آمریکا به افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در اگست 2021 ایجاد شده است.
می‌دانیم که طالبان در سرقت و منحرف کردن این پول‌ها به خاطر استفاده برای مقاصد بد خود دست دارند. آنچه من را آزار می‌دهد این است که حکومت بایدن سیاست تعامل با طالبان را به هر قیمتی که باشد دنبال می‌کند.
امریکا نوز هم بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان است، اما جان سابکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با قانونگذاران امریکایی گفت که هیچ ضمانت وجود ندارد که پولهای کمک شده از سوی امریکا به افراد مستحق میرسد.
شواهد داریم که نشان میدهد پولهای امریکا به دست طالبان میفتد. مقدار دقیق پولهایی را که به دست طالبان میفتد نتونستیم تشخیص دهیم. قسمی که در بیانیه هم تذکر دادم، دزدان معمولا نمیگویند که چه مقدار پول را سرقت میکنند.
قانونگذاران امریکایی به این باورند که در صورت قطع کامل کمک های امریکا به افغانستان، افغان ها با یک فاجعه بشری روبرو خواهند شد.
بسیار مهم است تا فضا را به خاطر تعامل با طالبان حفظ کنیم. آنچه باید انجام دهیم. اما باور ندارم که با قطع این تعامل به نتایج بهتری سیاسی برسیم.
ملل متحد اوایل سال جاری میلادی گفت که 30% کاهش پیش بینی شده کمک های بین المللی پیامدهای فاجعه بار بر اقتصاد افغانستان به جا خواهد گذاشت. جان سابکو با قانونگذاران آمریکایی گفت که قطع کمک ها بر سیاست آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت.
مردم از گرسنگی در سرک ها جان خواهند داد. هر کنترل و نفوذی که اکنون داریم، هرچند به نظرم بسیار اندک است، با قطع کمک ها از بین خواهد رفت.
از سوی هم کمیته بین المللی نجات یا IRC در اوایل هفته جاری هشدار داد که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان ممکن سبب تشدید بحران بشری در افغانستان شود.
افغانستان توان پذیرفتن هزاران خانواده را ندارد و امکان دارد فشار بیشتر بر اقتصاد این کشور وارد شود. بنابراین وضعیت افغانستان در کل ممکن بدتر شود.
شماره از قانونگذاران آمریکایی در نظر دارند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا تصمیم اخراج اجباری افغانها را تغییر دهد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، شنونده های محترم، انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه در رابطه با قتل و سوزاندن جسد وزیر محمد نورتنی، کارگر افغانی که بر اثر ضرب و شتم شدید صاحب کارش در شمال ترکیه جان داد، میگوید که این حادثه اولین موردی نیست که برای افغان ها در این کشور رخ داده باشد، بلکه موارد دیگری نیز در سالهای قبل وجود داشته است. جزئیات این حادثه را در گزارش از فرخنده پیمانی مشنوید.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که وزیر محمد مهاجر افغان 50 ساله توسط صاحبان کارش که در یک معدن زغال سنگ غیرقانونی در شهر زنگلداگ ترکیه کار میکرد، به قتل رسیده و سپس جسد او را به آتش کشیدند. با گفته قمرگل نورتنی، خانم وزیر محمد نورتنی، او مدت تقریبا یک ماه می شد که در این کارخانه استخراج معدن کار می کرد و پس از این که او از کار برنگشت، به پلیس مراجعه کرد و با جسد سوخته شوهرش روبرو شد. خانم قمرگل در صحبت با صدای آمریکا گفت که 4 فرزند دارد و 2 تن آنان معیوب است. پسر بزرگش که 20 سال عمر دارد، 1 پا ندارد و پسر دومیش قادر به شنوایی و حرف زدن نیست. او میگوید شوهرش یگانه نانآور خانواده آنها بوده است.
کارگر من همین شوهر من بود. من دیگه کارگر ندارم. کارگر من همین شوهر من بود. اونم که به رحمت خدا رو گونام کشتشون. خب دیگه به خدا ما هیچ آینده ای نداریم. هیچ آینده که من فکرشون بکنم که فکر میکنم میشنم فکر میکنم میگم غیر از گدایی، اگر کسی هم اون گدایی برای ما داد، الان کرایه بیاد، من تعجبم که من چجوری این کرایه کجا کنم بدم.
یک رسانه ترکی به نام ترکیه مینت گزارش داده است که پلیس این کشور 6 تن را به اتهام قتل این مهاجر افغان بازداشت کرده و آنان اعتراف کردند که او به خاطر افشا نشدن روند استخراج غیرقانونی معدن به قتل رسیده است.
شرایط اقتصادی پناهجویان داخل ترکیه مناسب نیست. خب از یک طرفی که در داخل ترکیه اگر بخوای وارد بازار کار شوی به صورت رسمی، باید اجازه کار بگیری و اجازه کار یک توافق دو طرفه میانی فرد کارگر و صاحب کار است که صاحب کارها معمولا با استفاده از وضعیت این به نفع خود میبینه که اجازه کار برای یک فرد خارجی نگیره، زیرا در هر وقتی که خواسته باشه او فرد خارجی را راحت از کار میکشه، برشان بیمه پرداخت نمیکنه و قدر جریان کارم آسیب ببینه و براحتی میتونه که وای راضی بکنه که از وای شکایت نکنه و یا ضرر متوجهش نمیشه.
آقای حکمت به صدای امریکا گفت موارد مشابه دیگری نیز در گذشته در ترکیه وجود داشته است و انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه این موضوع را از نزدیک تحقیق خواهد کرد.
متاسفانه که حادثه از اولین حادثه های دردناک نیست که برای مهاجران افغان در داخل ترکیه اتفاق میفتد. بارها و بارها این اتفاقات افتاده است. سال 2019 حادثه مشابه در همین شهر در شهر زنگلتک برای یک مهاجر دیگه ما افتاده بود که او هم در کارگر یک معدن بودن و در اون معدن جان خود از دست داده بودن و مسئولین اون معدن به خاطر مخفی ماندن از جنایت کوشش کرده بودن که این حادثه را به دوش نگیرن و به نام مخفی نگه داشته بودن.
این بار نخست نیست که یک مهاجر افغان با چنین سرنوشتی روبرو می شود، بلکه در گذشته نیز گزارش های از کشته شدن مهاجران افغان در ترکیه، پاکستان و ایران به نشر رسیده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، زکیه خدادادای عضو پیشین تیم پارا تکواندو افغانستان و برنده مدال طلا در رقابت های پارا المپیک اروپا در افتتاحیه فستیوال فرهنگی ورزشی در ایتالیا روز سه‌شنبه در حضور رئیس جمهور ایتالیا سخنرانی کرد. زکیه کابلین زن افغان ورزشکار پارا المپیک اشتراک کننده افغانستان در مسابقات پارا المپیک توکیو 2021 بعد از سقوط جمهوریت می باشد، حالا مقیم فرانسه است. مصاحبه از محمد احمدی با این ورزشکار افغان را مشنوید.
چطور شده بود که شما را دعوت کنند و اساساً چقدر این جشنواره مهم بود؟
در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های خوب شما. تشکر از دعوتتان. خوشبختانه امروز یک روز پر افتخاری بود برای ما، چون برای اولین بار تونستم که رئیس جمهور کشور ایتالیا را از نزدیک ملاقات کنم و واقعا یک افتخار بود برای من. من هیچ وقت حالا در طول زندگی این افتخار نداشتم که با یک رئیس جمهور بشینم و صحبت کنم، اما خوشبختانه بین شش پارالمپیکی تقریبا اروپایی من هم انتخاب شدم به نمایندگی از افغانستان در این جشنواره فرهنگی پارالمپیک و خوشبختانه تانستم که به نمایندگی از زنان افغانستان یک صحبتی را داشته باشم و رئیس جمهورم از اول برنامه تا آخر برنامه با ما همراه بود که یک برنامه فوق العاده عالی.
متاسفانه هنوز در کشور از ما هزاران دختر معلول هست که حتی تعریف از معلولیت ندارم و امیدوارم که من آخرین دختر پارالمپیکی در افغانستان نباشم و بتانم در آینده های نچندان دور وقتی که در کشور این صلح آمد این آگاهی را به هزاران زنی که دچار معلولیت شده در اثر جنگ و انفجار بدهم.
کنکلوزیون اکسسیونال دون
پیام شما در این مراسم چی بود؟
ببینید این جشنواره چون خودش در رابطه با معلولیت بود و من هم به عنوان یک دختر معلول که از کشوری به نام افغانستان بیرون شدم و امروز در این جشنواره حضور داشتم، خواستم با صحبت‌های تأثیر برانگیز خود ایره در کسایی که در اون سالون است بفهمونم که در کشوری مثل افغانستان تمام زنانی که دچار معلولیت هست، چه به هر دلیل جنگ یا دلیل طبیعی یا مادرزاد، حتی آنها همینقدر هم آگاهی نداره که تعریفی از معلولیت داشته باشه یا بفهمه که چند نوع رشته برای معلولین وجود داره توی جهان و خواستم این را در یک پیامی خیلی خلاصه دهشان بفهمونم که زنان افغانستان به خصوص زنانی که دچار معلولیت هست واقعا به شما و تمام کسایی که در بیرون از افغانستان هست نیاز به کمک داره تا اینکه حداقل آگاهی داشته باشه و بفهمه که معلولیت چیه و به چه دلیلی معلول شده و حالا که دچار معلولیت هست باید چه راهی را پیش بگیره که یک فرد موفق در جامعه افغانستان باشه.
حضور شما در عرصه ورزش دو نکته مهمی هست. یکی که شما دختر خانم هستید در افغانستان که فعلا تا بیش از دو سال گذشته تمام توجه ها در محرومیت این قشر جامعه بوده. در عین حال شما معلولیت هم داشتین اما شما رو باز نداشت از پیش رفت. این انگیزه قوی و این دلیل چی بوده؟
ای که تو در یک جامعه دختر به دنیا میایی و در کنار از او یک دختر معلول به دنیا میایی و پذیرش تو در جامعه مثل هرات که نسبت به تمام ولایات افغانستان سنتی تر بود و بسیار سخت بود. یعنی من وقتی به دنیا آمده بودم چیزهایی که میشنیدم مرا قبول نداشتن، حتی فامیل دوم سوم من و بعد از او مردم محل و با دو دشمن دشنام با بدرفتاری با بی احترامی. من با همون شرایط مکتب شروع کردم و با همون شرایط ورزش پیش گرفتم و یک چیزی که من هیچ وقت به خاطرش تسلیم نشدم این که من میخواستم واقعا اولین کسی باشم که در بخش معلولین به خصوص در بخش زنا یک روزی توی جهان نه یک ستاره ولی یک سمبول مثبتی شوم، تا اینکه دیگه دخترها که مثل من هسته، حالا به هر دلیل اگر او دختر معلول هسته یا معلول به دنیا آمده، حداقل یک کسی باشه که از او آدم نمونه بگیره و او را الگوی خود قرار بده و بفهمه و یک همچین راهی شبیه به راه مرا پیش بگیره. و خوشبختانه و واقعا اولین دختر پارالمپیکی افغانستان بودم که به نمایندگی از افغانستان در توکیو شرکت کردم و در دو ماه اخیرم تانستم که برای اولین بار به عنوان یک دختری که هویت افغانستانی دارم مدال طلای اروپا را کسب کنم و هم به عنوان یک رفوجی که برای اولین بار در پاراتکواندو مدال طلا کسب میکنم. من خوشحال هستم که در خیلی جاها همیشه اولین خطاب شدم، اما دوست ندارم هیچ وقت آخرین باشم. یعنی دوست دارم که دخترای مثل من که در داخل افغانستان هست، اونا هم یک روزی هزاران تا زکیه و هزاران تا پارالمپیکی در جهان باشه که همه اونا رو بشناسن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حدود 110 میلیون نفر به دلایل بحران‌های متعدد از جمله درگیری و خشونت، قحطی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیم مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. رابرت وورد نماینده جایگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این رقم خیلی تکان دهنده است، ولی با افزایش جنگ‌ها و بحران هایی که در چند ماه گذشته به وجود آمده است تعجب آور نیست. و افزود طور مثال مقامات سازمان ملل متحد وضعیت سودان را به عنوان سریع ترین بحران آوارگی در جهان توصیف می کنند. و گفت در اوکراین در نتیجه تهاجم گسترده و غیر مشروعی روسیه اکنون بیش از 5 میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده و 6 میلیون دیگر به کشورهای همسایه فرار نموده و پناهنده شده اند. وی افزود در بنگلادش نزدیک به 1 میلیون روهینگیایی که بسیاری از آنها به دنبال عملیات وحشیانه اردوی برما از خانه های خود رانده شده اند، در کمپ‌های پناهندگان زندگی می کنند. بیش از 100,000 نفر از زمانی که آذربایجان در 19 سپتامبر عملیات نظامی را در ناگورنو-قره‌باغ آغاز نمود به ارمنستان همسایه آن کشور فرار کرده اند. و در غزه فلسطینی هایی که برای سالها تحت ستم گروه حماس زندگی کرده اند بدون کدام تقصیر از جانب خودشان رنج می برند. رابرت وورد نماینده جایگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده آمریکا به سهم خیش هر کاری که در توان دارد برای کمک به حالت اضطراری انسانی در غزه انجام می دهد. و افزود ما بزرگترین کمک کننده به مردم فلسطین هستیم که از سال 2021 بیش از 1 میلیارد دلار به آنها کمک کرده ایم. علاوه بر آن رئیس جمهور بایدن هفته گذشته یک کمک اضافی 100 میلیون دلاری به مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی را اعلام نمود. رابرت وورد گفت با توجه به این که بودجه کمک های بشردوستانه جهانی برای همگام شدن با نیازهای جهانی دست و پنجه نرم می کند، ما باید فراتر از کمک کنندگان و سازمان های سنتی بشر دوستانه به ائتلاف گسترده تری از اداره های توسعوی، بخش خصوصی و بازیگران جامعه مدنی نگاه کنیم تا بتوانیم به بحران های بشر دوستانه و پناهندگان به طور پایدارتر پاسخ دهیم. وی گفت ایالات متحده طی اجلاس عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال جاری به مجمع جهانی اقتصاد پیوست و از سازمان‌های بشردوستانه و مالی و توسعوی کمک کنندگان و حکومات میزبان، نهادها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها برای پیوستن به این نیروها تقاضا نمود تا در تأمین 10 میلیارد دلار کمک های ایالات متحده افزوده و یک جا شوند. رابرت وود گفت این فراخوان برای به اساس گذاشتن تهداب برای تلاش های ما جهت نوآوری برای همکاری با شرکای جدید و به کارگیری دیپلماسی به سمت یافتن راه حل های برای دوره طولانی مدت بشر دوستانه است. ما دیگر نمیتوانیم بر راه های حل قرن بیستم برای مشکلات قرن بیست و یکم اتکا کنیم. ما بر روش های جدید نیاز داریم و من میدانم که میتوانیم با هم آنها را بیابیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، در حالی که مقامات در آیسلند برای یک فوران احتمالی آتش فشانی آمدگی می گیرند، تخلیه ساکنین منطقه گرین وود نیز جریان دارد. تصمیم تخلیه این شهر پس از افزایش زلزله ها در این منطقه اتخاذ شده است. شرح بیشتر را از خدیجه هما علی کوزای.
آیسلند با افزایش نگرانی ها از یک فوران بزرگ آتش فشان در منطقه گرین ویگ وضعیت اضطراری اعلان کرده است. مقامات پس از افزایش زلزله ها حدود 4000 باشنده این شهرک ماهیگیری را تخلیه کردند. سایزدانان در روزهای اخیر هزاران زلزله را در آیسلند ثبت کردند. شدت برخزان ها به حد بود که سرک ها و یک میدان گلف را در شهر گرین ویگ شق کرد که نشانه از فوران احتمالی و قریب الوقوع یک آتش فشان می باشد.
تونل بزرگ مگما یا مواد خمیدهی معدنی را که در حال شکل گرفتن است و ممکن به گریندوویک برسد نمی توان نادیده گرفت. رئیس پلیس با مشوره گارد ملی با اعلام وضعیت اضطراری تصمیم تخلیه کردن مردم این منطقه را گرفت. آخرین اطلاعات یک تغییر مکان قابل توجه را نشان می دهد که ممکن یک تونل بزرگ مگما که در حال ساخته شدن است باز شود. این تصمیم جهت امنیت باشندگان منطقه گرفته شده است.
این آسیب در قسمت‌های بالا و زیر زمین مقامات آیسلند را به یاد خاطرات زیان‌آور آتشفشان سال 2010 انداخته است. در سال 2010 فوران یک آتشفشان بزرگ پارچه‌های سنگ را که دود و خاکستر را به همراه داشت پرتاب می‌کرد. آتشفشان سال 2010 باعث شد که همه پروازها بر فراز آیسلند متوقف شود. ابر خاکستر تا 11000 متر بالا رفت و سفر هوایی بین اروپا و امریکای شمالی را که بیش از 100000 پرواز بود قطع کرد و حدود 3 میلیارد دلار خساره به جا گذاشت. و از آنجایی که تخلیه شدگان به دنبال سرپناه در مراکز امدادی هستند، کارشناسان هشدار می‌دهند که دالان مگما در زیر زمین به طول 10 کیلومتر در حال گسترش است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.